بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آدرس رحمت خدا رو کسی از ابوذر پرسید، ایشون با یک آیه قرآن جواب دادن: ان رحمت الله قریب من المحسنین. به مناسبت نام مبارک این مرد الهی، این مرد دین فهم، این مردی که بخشی از روایات پیغمبر اسلام رو نقل کردن، دو مطلب درباره ایشون به محضرتون عرض میکنم شنیدنی. بین پیغمبر و گروهی از دشمنان جنگی اتفاق افتاد که رسول خدا باید نزدیک به اینطور که من در مدینه پرسیدم 1000 کیلومتر راه رو برای برخورد با دشمن طی می‌کردم. به خصلتی که در انبیا بود و خدا به اونها دستور داده بود، برخوردشون با دشمن جهاد بود، شروع جنگ از جانب دشمن بود. اونا جنگ میکردن بکشن، غارت کنن، ببرن، چراغ دین رو خاموش کنن. انبیا با یه سلسله مقررات بسیار مهم جهاد میکردن برای اینکه یا شر دشمن و اثر مردم و ناموس مردم برطرف کنن، یا دشمن رو در خود میدان جنگ پیش از شروع جنگ هدایت کنن. و اگه دشمنم نخواست جنگ بکنه، آتش بست دشمن رو مأمور بودن قبول بکنن. پیش از جنگ هم حق گرفتن اسیر نداشتن، حق نداشتن زخمی رو بکشن، حق نداشتن آب رو به روی دشمن ببندن، حق نداشتن درختای بین راه رو ببرن و حق نداشتن اردوگاه دشمن رو آتیش بزنن. یعنی جهاد انبیا پر از عاطفه بود و محبت. دشمن نمیخواست قبول بکنه، و الا اگه قبول میکرد خدا هم دشمن رو قبول میکرد و در برکات رو به روش باز میکرد. تنها کسی که مأمور به جنگ نشد فقط موسی بن عمران بود، با اینکه دشمنش قوی بود، قاتل بود، آدم کش بود، که شما در یه آیه قرآن میتونید وضع فرعون و حکومتش رو ببینید. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم و یستحیون نساءهم انه کان من المفسدین. ترجمه آیه: اولا خودشو به عنوان یک موجود برتر تحمیل به مردم کرده بود، یعنی خود رو آقا بالا سر مردم به مردم قبولونده بود. این یک گناهش، در حالی که آدم برتری نبود و حق تحمیل آقا بالا سری هم نداشت. فرد عادی بود که یه مشتی رو گول زده بود، مسلح کرده بود، چشم مردم رو از قدرت خودش پر کرده بود که مردم در مقابل او کاری نکنن. علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، در ملت مصر احزاب مختلفی رو اختراع کرده بود از طریق رؤسای احزاب افکار آلودشو به مردم تحمیل میکرد، که با توجه به این آیه احتمال داره مخترع حزب در تاریخ بشر فرعون بوده. خداوند در قرآن با احزاب مخالفه. خداوند تیکه پاره کردن جامعه رو نمیپسنده. خداوند میفرماید کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هیچ حزبی تسلیم خدا نیست، تسلیم مقررات درون حزبی خودش. الان بیشتر کشورها استعمار احزابند. امریکا در اختیار دو حزب جمهوری خواه و حزب دیگره، انگلستان هم اینطور، مراکز دیگر جهان همینطور. همه امور مملکت هم دست حزبه، حزب هم برای خودش میزنه، کاری به ملت نداره، کاری به جامعه نداره، کاری به افراد درون حزبی خودش داره. شما هیچ حزبی رو در عالم پیدا نمی کنید که لله به وجود اومده باشه و لله هم ادامه کار داده باشه. ما در مملکت خودمون بعد پیروزی انقلاب تا حالا از احزاب خیلی ضرر دیدیم، از تفرقه ها خیلی ضرر دیدیم، از دار و دسته شدن مردم خیلی ضرر کردیم. اینم یه کار فرو. یستضعف طائفة منها، جامعه ایمانی رو به ذلت کشیده بود و در هر حرکتی رو به روی اونها بسته بود که یه وقت جامعه مذهبی بر ضدش قیام نکنن. خیلی ترسونده بود اونا رو. یذبح ابناءهم، فرزندان مردم رو بدون جرم سر می برید، مادران داغ دیده رو زنده نگر می داشت که در آتش فراق فرزندان کشته شده شون بسوزن. با این مطالبی که از یک آیه شنیدید، موسی بن عمران مأمور به جنگ نشد، نیرو هم داشت، نجنگید، اجازه ندادن بهش. چرا؟ این نکته رو کسانی که پدر مادرشون زندن دقت بکنن، شاید خیلیاتون ندونین این نکته رو، خیلی مهمه. خداوند در کوه طور اولین باری که به موسی مأموریت داد فرمود خودتو داداشت، وقتی میرین مصر با فرعون برخورد میکنین نرم باهاش حرف بزنین، آهسته آروم. به موسی گفت سرش داد نکش، بلند بلند باهاش حرف نزن. خب موسی دلش میخواست بدونه چرا، چون انبیای گذشته تو میدانهای جنگ با دشمنان شرکت کرده بودن. قرآنم میگه که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بسیاری از انبیا رو ظالمان مجبور به جنگ کردن، ولی انبیا اهل جنگ نبودن. عرض کرد خدایا خب فرعون که پروندش معلومه، چقدر جنایت کرده، چقدر ظلم کرده، چقدر جوونا رو سر بریده، من دارم میرم اونجا، به من مأموریت دادی که با اون نرم حرف بزنم، اصلا صدامو بلند نکنم، چند سال با فرعون حرف زد موسی؟ فکر میکنی چند سال؟ خیلی حوصله میخواد. خیلی انبیاء خدا خیلی حوصله داشت. 25 سال هر روز صبح موسی بن عمران اومد پیش فرعون، خیلی نرم باهاش صحبت کرد، دعوتش کرد به خدا، گفت از تمام گناهان گذشته توبه کن، خدا میبخشتت، از ظلم دست بردار، خدا میبخشتت، دین خدا رو قبول کن، خدا میبخشته. 25 سال یه بارم بلند بلند حرف نزد. خداوند به او فرمود این که بهت امر میکنم با فرعون بلند بلند حرف نزن، اونم 25 سال. ما 2 دقیقه با زن و بچه نرم حرف میزنیم از کوره در میریم، تون صدا رو میبریم بالا، گاهی انقدر میبریم بالا که زن و بچه میترسن، فکر میکنن میخوایم هجوم کنیم، دعوا کنیم، بجنگیم. اما 25 سال صبح آدم بیاد تا عصر آروم حرف بزنه، خیلی حوصله میخواد. بعدم یه دلغکی رو پیدا کرده بودن، عین لباس موسی رو بهش پوشونده بودن، میومد برای فرعون بازیگری میکرد، فرعونیانم میخندیدن، خوش میگذروندن. موسی این که بهت میگم بلند بلند باهاش حرف نزن، برای اینه که وقتی که مادر تو رو تو اون جعبه گذاشت انداخت تو رود نیل، من جعبه رو هدایت کردم تو دربار فرعون، دست دور داد از آب گرفتنت، تا یه جوان برومن شدی، فکر میکنم حدود 20 سال، 20 سال از زمانی که بچه 2 روزه بودی تو بغل فرعون بودی و بعدم مورد محبت فرعون بودی و بعدم نونتو میداد، این آدم نسبت به تو بوی حق پدری میده، نمیشه باهاش بلند صحبت کنی. نمیدونم به این شکلی که خدا با موسی نسبت به فرعون برخورد کرد تو مدرسه ها، تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها، معلم‌ها و استادا این حرفا رو هم یاد دانش آموزا میدن که با پدرانتون، با مادرانتون چگونه برخورد بکنید. یعنی آموزش و پرورش ما و دانشگاه‌های ما یه نسل 90% متدین با تقوای مؤدب رعایت کننده حقوق انسان‌ها رو تحویل داده. یه جمله هم از خدا خطاب به پیغمبر بشنوید در همین رابطه. علم یجد که یتیمن فآوا، حبیب من تو یتیم بودی، من پناهت دادم بزرگ شدی، مأموریت دادم تو رو بزرگت کنم، اما نه به مادرت نه به پدرت. وقتی در رحم مادر بودی هنو به دنیا نیومده بودی، پدرتو بردم. تو به دنیا اومدی، پدرت تو دنیا نبود، مرده بود. 4-5 ساله بودی، پیش حلیمه سعدیه بودی، مادرتو از دنیا بردم. چرا؟ چون 40 سال بعد میخواستم مسئولیت سنگین نبوت رو بر عهدت بگذارم. اگه پدر مادر تو زنده نگر میداشتم، اجرای مسئولیت نبوت و تحمل بار حقوق پدر و مادر کمر تو میشکست و از پا درت میآورد. من یه بار سنگین رو از رو دوشت برداشتم. پدر قبل از ولادتت مرد، مادر تو 3-4 سالگیت. چون اگه اینا زنده میموندن، خیلی برای تو تحمل بار نبوت و بار رعایت حق پدر و مادر سنگین بود، خیلی سنگین. یک کسی به زین العابدین گفت یا ابن رسول الله، شما حق مادرتون رو چجوری رعایت میکنین؟ به منم یاد بدین، منم حق مادرم رو اونگونه رعایت کنم. حضرت فرمود من که شب به دنیا اومدم، مادرم از دنیا رفت، مادر من سر زام مرد، من اصل مادرم رو ندیدم. همون وقت که من به دنیا اومدم، او خونریزی کرد و مرد، بقی دفنش کرد. پدرم ابی عبدالله یه خانومه با ادبه، با محبتی رو استخدام کرد که منو بزرگ بکنه. این خانوم الان زنده است و تو خونه من زندگی میکنه. من بچگی بهش میگفتم مادر، اما مادر من نیست، غریبه است، بیگانه است. ولی چون زحمت منو کشیده، بوی حق مادری به من داره. من از زمانی که وارد زندگی شدم، یعنی 2-3 سالگی مثلا تا الان که 50 سالمه و هنوز خانوم زنده است، یک بار سر سفره با مادرم در یه ظرف هم غذا نشدم. مبادا دست ببرم تو ظرف غذا، یه لقمه ای رو وردارم که قبل از من مادرم اون لقمه رو در نظر گرفته بود برداره، با خوردن اون لقمه حقشو پامال بکنه. من این کارو نکردم. خب حالا یه جوانی ممکنه بگه پدر مادر من آقا بیدینم، من خودم هیئتی و مسجدی و آدم با تقواییم، با بیدینم همین گونه که خدا به موسی گفت باید رفتار کرد. بله، باید همون گونه رفتار کرد. یکی ممکنه بگه پدر مادر من مسیحی هم، یهودی هم، زردشتی هم، باهایی هم، باید ترک رابطه کنم؟ نه، قرآن مجید در سوره لقمان میگه صاحب هما فی دنیا معروفا، با پدر و مادر نشست و برخاست پسندیده داشته باش، باید از تو راضی باشه. فقط دعوت اونها رو به بیدین شدنت گوش نده، همین، اونم نه با جار و جنجال، نه اینکه پدرت بگه بی باهاییشو بی مسیحیشو بی زردشتیشو برگردی بگی این غلط ها به شما نیومده، بی شعورا، قرآن اجازه نمیده. میگه اگه دعوتت کردن به بیدینی فقط گوش نده، قبول نکن، همین. اما دعوا ممنوعه، داد و بیداد ممنوعه، سوزوندن دلشون ممنوعه. شما مردمی که پدر مادرتون زندن، جوانایی که پدر و مادرتون زندن، بدانید رضایت قلب اونها کلید حل تمام مشکلات زندگیتون، و بدانید رنج اونها، عذاب قلب اونها از جانب شما و نارضایتی اونها کلید باز کردن درهای جهنم و عذاب دنیا بروی شماست. یه مرد 70 ساله یه بار به پدرزن من سلام کرد و رد شد. پدرزنم هم خوب جوابشو داد. این پیرمرد 70 ساله از آخر دست نداشت، یعنی حتی یه ذره دست نداشت، صاف بود. من بهش گفتم حاج آقا میشناسین ایشونو؟ گفت بله. گفت اینو از 5-6 سالگی من میشناسم، این همسایه ما و همشهری ماست. گفتم مادرزاده؟ گفت نه، این تا 24-25 سالگی دوتا دستش سالم بود، از بس یه مادرش رو سوزوند، رنجوند. آخرش یه شب مادرش دستش رو بلند کرد، گفت خدایا دست این پسر منو هر دوشو قطع کن، شرش کنده بشه. گو یه تصادف کرد، فقط دوتا دستش مشکل شدید پیدا کرد، غیر قابل حل. دکتران گفتن از بیخ باید ببریم و بریدن. یه همسایه ما داشتیم تهرون، اون وقتا که مردم ماشین نداشتن، یعنی مثلا تو خیابون خود ما اونایی که ماشین شخصی داشتن 2 نفر نبودن، یه نفر، بعد یکی دیگه هم یه ماشین خرید، شدن 2 تا ماشین دار. یکی از اینا که ماشین سواری داشت کاسب خیلی محترمی بود، خیلی آدم درستکاری بود. خودش تعریف میکنه، میگم من هر وقت به مشکل کسبی بخورم، یعنی جنسم بمونه نخرم، شکمو نتونم پر بکنم، دورو دیگه باید اون زمان 10,000 تومن شک دارم باید بدم به مردم، میبینم انو برام نرسیده، خالیه. گفت اصلا نگران نمیشم، نه از جنس موندم نگران میشم، نه از چکی که پول توش می. گو وقتی میبینم جنس مونده و چکم پول نداره، سوار ماشینم میشم میرم قم تو قبرستون حاج شیخ، سر قبر پدر مادرم که بغل همم، میشینم دعا میخونم، قرآن میخونم، یه پولی به مستحق از بابتشون میدم، بعدم به قبر پدرم رو میکنم میگم بابا، به قبر مادرم رو میکنم میگم مادر، بچه‌تون گرفتاره، جنسشو نمیخرم، چکمم خالیه، پول ندارم بریزم، خدا حافظ هر دوتون، من رفتم. گم میام بعد دو رو یا جنسمو میخرم یا پول چکم میریزم، میرسه میریزم تو بانک. یعنی دین میگه بعد مردنشونم براتون کار میکنه، یقیناً کار میکنه. دین میگه بعد مردنشونم اگه یادشون نکنین، بهشون نرسین، خیلی عوضی بازی درارین، خبرتون به اونها برسه، گره تو کارتون میندازن، نفرینتون میکنه. به ما یاد دادن که برای حل انواع مشکلات انواع کلیدا رو قرار دادن، باید بریم این کلیدا رو پیدا بکنیم، یا در این مجالس باید این کلیدا رو پیدا بکنیم، یا اگه نمیایم حداقل بریم پیش یه عالم ربانی وارد بگیم آقا ما مشکل داریم، اون کلیتا رو بلد. تهرون به یه عالمی گو آقا من مشکل دارم، حل نمیشه، مرتبم گره رو گره میخوره. گاهی ما دو سه تا سوالم مردم میکنیم، بالاخره یکیش معلوم میشه که گیرت کجاست. اون عالم بهش گفتش که با زن و بچت خوش رفتار نیستی، گو نه، گو گرهت مال همونه، برو اخلاق تو عوض کن، برو به زنت محبت کن، برو به بچهات محبت کن. میرفت مشکلش حل میشه. گاهی آدم مال کسی رو برده نمیده، یه جای دیگه زندگیش گره خورده، باز نمیشه. قرآن مجید میگه حق مردم رو به مردم برگردونین تا مورد رحمت خدا قرار بگیرید، مشکلتون حل بشه. گاهی آدم قوم خویش فقیر داره، ولی عجیب آدم گرفتار. قرآن میگه به قوم خویش ندارت با حفظ آبروش کمک کن، مشکلت حل میشه. سه تمام مشکلات انسان کلید حلش در قرآن و در روایاته، کلید حلش. یه جنازه ای رو آوردن کنار مسجد پیغمبر، خانوادش خیلی علاقه داشتن رحمتون للعالمین نماز این میتو بخونه، خیلی علاقه داشت. پیغمبر هنوز اعلام نکرده بود نمیخونم، اما مایل نبود نماز این میتو بخونه. حالا چه دلگیری از این میت داشت که حاضر به نماز میتش نبود. خیلی هم پیغمبر آبروداری میکرد، یعنی برخورداش به گونه ای بود که به آبروی کسی لطمه نخوره. پیش پیغمبر آبروی مردم مثل زمان ما در ایران آبرو ارزون نبود که هر ساعت آبرو یکی و دوتا و ده تا رو بیرسه. اصلا ارزون نبود. به ناحقم خیلی آبروها رو میریزم. من یه دوستی داشتم عاشق امام جماعت محلشون بود، ترک کرد نماز جماعت، دیگه نرفت، یه ما نرفت، هم زور هم شب، اصلا وابسته به این امام جماعت بود. امام جماعت هم آدم بسیار خوبی بود. دامادش بهش گفت چرا دیگه مسجد نمیری؟ دامادش اومد پیش من، برای من تعریف کرد، گفت بهش گفتم چرا دیگه مسجد نمیری؟ تو که به نماز جماعت خیلی وابسته بود. گفت نه نمیرم. خود چرا نمیری؟ گفت برای این که به من گفتن پسر این آدم معاون یه اداره خیلی مهمه. این قضیه که من دارم میگم اون 20 سال پیشه. اون معاون یه اداره مهمه، 6 میلیون تومان، 6 میلیون تومان 20 سال پیش یا 600 میلیون الان بود یا 6 میلیارد نمیدونم، الان که پول ما کیلویی شده. گم معاون یه جایی بود 6 میلیون سند سازی کرده، بلند کرده، اوورده، 2 میلیونش رو به بابا داده خورده، 4 میلیونش هم خدا برکت بده گذاشته تو جیب خودش. این آدم نماز میشه بهش خون؟ این آدم شریک دزده. گو ما هم یه موتور از این غنده ها داشتیم، روشنش کردیم و اومدیم در خونه، اون پیش نمازه بود، بعد نماز مغربش ها در زدیم، آقا خودش اومد دم در، منو میشناخت. گو پدرزنت چطوره؟ گودم خوبه. گو یه ماهیه نمیاد، حالش خوبه هست؟ گودم خیلی خوبه، من میخوام بیام تو، کار دارم با تو. گفت تشریف بیر. نشستم تو اتاق. گفتم علت نیامدن پدرزنم این داستانه. گفت پدرزنت واقعا حق داره نمیاد پشت در من نماز بخونه. آدم که به شریک دوز نمیره اقتدا بکنه. بالاخره ما گرفتار بودیم، 2 میلیون هم 2 میلیونه. پیشین چایی برات بیار. گفت رفت اون اتاق، دوتا چایی رو برده که برای من، یکی برای خودش، یه بشقاب هم میوه رو برد، 3 دونه شناسنامه هم تو سینی بود. گفت قبل از چایی خوردن این 3 شناسنامه رو نگاه کن. گفت 2 مالی یه دختر 13 بود 12 ساله بود، یه شناسنامه مالی یه پسر 2-3 ساله بود. گفت من داشتم شناسنامه رو نگاه میکردم، رفت اون اتاق، پسر 2-3 سالش رو آورد، گفت اون معاون اون استاندار یا وزیر این بچه هست، ازش بپرسیم 6 میلیون رو چجوری بلند کرد. هر بچه 3 ساله. به همین راحتی آبرو رو میبرم، به همین راحتی. من دوست ندارم وارد بعضی از مسائل و جریانات روز بشم، علاقه ندارم. دلم میخواد هر چی رو منبر میگم قرآن و اهل بیت باشه و شما رو در جهت عدالت حرکت بده و یه نیروهای با منفعتی برای زن و بچه تون و برای مملکت بشین اگه فردا بعد منبر من رفتین، وکیل شدین، وزیر شدین، استاد شدین، مدیر شدین، آدم های با منفعتی باش، آدم های سودمندی باش. اسم اداره و اختلاس و اینا رو نمیخوام بگم، میخوام نمونه براتون ذکر بکنم که چقدر آبرو ارزونه و چقدر ریختنش هم راحته، چقدر راحت. خب این درست نیست. رفتار با پدر و مادر، رفتار با اولاد، رفتار با مشتری، رفتار با مردم کوچه و بازار، اینا برادرانم، خواهرانم، باید الهی باشه، ربانی باید باشه. میدونید اگر ما الهی بشیم بدون اینکه با کسی حرف بزنیم چه تعدادی رو میتونیم جذب اسلام بکنیم؟ چه تعدادی رو؟ یکی از دوستانم میگفت تو شهرداری تهران قبل از انقلاب ما یه مهندس یهودی داشتیم. این آدم درستکاری بود. یه رو دیدیم این مسلمون شد، مسلمون خوبی هم شد. گفت وقت کاری نبود، آوردیمش تو اتاق، چایی دستور دادیم بیارن، گفتیم که من تو یهودی نبودی؟ گفت چرا؟ چی شد؟ مسلمون شد. گفت به ما دستور دادن یه خیابونی رو باز بکنیم. تو این خیابونی که باید باز میکردیم باید 70-80 تا خونه رو میخرید. خیلی با محبت اعلام کردیم و نامه فرستادیم در خونه ها که بیان خونه هاتونو به شهرداری بفروشیم. همه اومدن، پول خوبی هم دادیم، کم نذاشتیم الا یه روحانی. خونه ها رو داشتیم خراب میکردیم، اما این روحانی تو این خونه نشسته بود بلند نمیشد، نیومد شهر داد. مهندس یهودی میگو ما یه نامه نسبتاً تندی به این آقا نوشتیم، اومد شهر داد. منم باید خونه رو می‌خریدم از طرف شهرداری تهران. گفتم آقا همه خونه‌شون رو فروختن غیر شما، برای چی معطل کرد؟ گفت برای اینکه قیمت درستی رو خونه من نذاشت. گفتم اینو به ما اعلام می‌کردین؟ گفت فکر کردم گوش ندیم. گفتم چند قیمت بهتون دادن؟ گفت 14,000 تومان. داستان مال 50 سال پیشه، 14,000 تومان پول خوبی بود. گفت 14,000 تومان. گفتم خب میفرمودین، چقدر دیگه روش بذارید؟ 2 تومن، 3 تومن، 5 تومن. من نماینده شهرداریم، مهندسم، میتونم براتون پول بیشتری بگیرم. چقدر بهتون بده؟ گفت من 2-3 تا کارشناس متدین اووردم، خونمو دیدن. حالا گفت این آقا نمیدونست من یهودیم. کی بود این آقا؟ مرحوم آقای راشد که پیر مرده یادشونه 25 سال شبای جمعه پشت رادیو صحبت میکرد، بسیارم متین صحبت میکرد، آدم فوق العاده متدینی بود، من میشناختم. گو آقای مهندس، من دو سه تا کارشناس رو بردم خونم رو قیمت کردم، هر سه همدیگرم نمیشناختم، خونه منو قیمت دادن 6000 تومان، شما قیمت خونه رو نوشتین 14000 تومان، یعنی شما 8000 تومان از مال بیت المال حق دیگران میخواین بکشین بدین به من، حرام آقای مهندس. حالیته حرام، یعنی حرام خوردن جهنم رفتن. خونه من 6 تومن میارد. پیش گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من نامه نفرستادین در خونه من. گفتم نامه رو که من تنظیم نکردم، من دستور دادم. گفت خیلی نرم و گرم به من گفت من حسین علی راشدم، اهل تربت حیدریم، شبای جمعه پشت رادیو سخنرانی میکنم. بهش گفتم آقا با این عملی که کردی، من یهودیم، اول منو مسلمون کن بعد قیمت خونتو بگیر. آخه این دین با این آخوند، حیف آدم متدینه به این دین نشه، حیف. برادران اگر مشتری به خدا اضافه نمی کنیم، کم نکنیم. اگر کسی رو متدین بار نمیاریم، متدین رو بیدین نکنیم. ابوذر این انسان والا در این جنگ با پیغمبر شرکت کرد، ولی تو مسیری که می رفتن، بیابان، هوای گرم، کار به جایی رسید که آذوقه‌ام کم اومد. هر 10 نفر مسلمون یه خورما تو دهن می زشتن و می چرخوندن تو دهنش. بعضی هم عقب نشستن، برگشتم برن مدینه. هر کی از لشکر جدا می شد به پیغمبر می گفتن فلانی جداش. پیغمبر می فرمود اگه خیری در او هست به ما بر می گرده، یعنی هر کی اما جدا بشه و برنس خیری نداره وجوده. یه بارم اومدم به پیغمبر گفتم ابوذرم جدا شد، فرمود اگه خیلی در وجود ابوذر به ما بر میگرده، اگه خیلی نیست که میره. حالا ابوذر چی شد؟ عقب افتاد، شطورش از راه رفتن موند و مرد. ابوذر تو بیابون میگشت، یه چاله‌ای رو پیدا کرد، آب بارون توش جمع شده بود. ابوذر مشکش رو پر کرد، چون لشکرم بی آب شده بود. این مشک آب و انداخت رو کولش، پیاده را افتاد. نزدیکای عصری بود که پیغمبر خیمه زده بودن، خیلی هوا گرم بود، نشسته بودن تو چادر، بیابون رو نگاه میکردن، فرمودن اون سیاهی که داره میاد ابوذره، بریم کمکش بکنیم برسونینش. تا رسوندنش بشه پیغمبر قش کرد از گرسنگی و تشنگی. پیغمبر فرمود آب رو برده، ما که آب نداریم، از مشک خودش یا ظرف پر کنیم بریزیم تو حلقش. به زحمت چشمش رو وا کرد، اشکش ریخت، گفت یا رسول الله تا تو از این آب نخوری من نمیخورم. اینجور آدم به پیغمبر وابسته باشه، اینجور به دین وابسته باشه، اینجور به مهندس یهودی بگه خونه منو قیمت نادرستی گذاشتیم، حداقل اگر کسی رو به اسلام نمی کشونیم کسی رو از اسلام نبریم. این یه مسئله درباره ابوذر. این قرآن شناس. یه مسئله دیگه هم کتاب شریف کافی در 1200 سال پیش نقل کرده که خدمت امام صادق صحبت ابوذر شد، هر کسی یه جور تعریف کرد، امام ساکت بود، حرفا که تموم شد یه نفر به حضرت صادق عرض کرد شما درباره ابوذر نظری ندارین؟ فرمود چرا؟ چیه؟ فرمودن کانا. این خیلی تعریف مهمیه. کانا اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت دوره عمر ابوذر اندیشه کردن در حقایق و درس گرفتن از جریانات تلخ و شیرین روزگار بود. عمرشو این گونه هزینه کرد. من به این انسان بیدار میگه آدرس رحمت خدا چیه؟ خیلی سخت گرفتی به ما. گفت نه من سخت نگرفتم بهت، آدرس رحمت خدا در قرآن ان رحمت الله قریب من المحسنین. محسنین کیانن؟ اینا هم یه خصلتایی دارن عالی. در جلسه بعد اگر خدا بخواد فردا شب خصلت‌های محسنین رو که رحمت خدا به اونها نزدیکه بیان میکنم. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم روز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه به سوز از غمون با درد بساز، مگذاری قدم بیهود در وادی حق، چند در این مرحله بسیار نشیب است و فراز. اونقدر حلق بزبان بر در درگاه خدا بود تا کند صاحب این خانه به رویت در باو جانسوز ترین روزه علی اکبر و امام صادق خوندم فرمایشاتشونو که آدم میخونه طاقت نمیاره کلشگر با او چه کردم وقتی ابی عبدالله اومد جای سالمی در اون بدن ندید نگارین آهوی مشگین من با تو روشن چشم آلایم بین من از طرف دید خالی جای تو خیز بینم تا قد و بالای تو پسرم این بیابون جای خواب ناز نیست ایمن از صیاد تیر انداز اینقدر بابا دلم را خون مکن اینقدر بابا دلم را زاده لیلا مرا محضون مکو خیز بابا تا از این سر را نک به سوی خیمه لیلا روی پسرم دیگه بعد تو حرف نمیزنم اگه بنا باشه حرف بزنم اولین حرفم علی علی گفتن عزیزم سرم لقد استرهد من هم الدنيا وغمه وبقي ابو شهيدا فريد پشو ببین بابات غریب شد پشو ببین بابات تنها شده بابا